منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس پر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان،
جان،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقای محترم سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به گیومه هشتم تیر ماه 1400 هجری خورشیدی. من علی جعفری هستم و این افتخار رو دارم که تا ساعت 10:30 یک ساعت و نیم در کنار و همراه شما باشم. باعث افتخار ماست که این شبکه رادیویی و این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن. مجله خبری تحلیلی گیومه هر روز از ساعت 9:00 تا 10:30 صبح از شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه با آخرین خبرهای حوزه فرهنگ و هنر، همچنین گفتگوهایی که مرتبط با این اخبار به شما تقدیم میکنه. در کنار گفتگوهایی که برای هر برنامه در نظر گرفته شده، بخش‌های متفاوتی هم داریم، مثل سیر روی خط نمایش بین کوروش نقطه سنج و دو نقطه خبر، که امیدوارم اونها رو هم بپسندید و بشنوید. ۳۱۷۵ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو نمایش. این سامانه در طول این یک ساعت و نیم در اختیار شما هست. اگر دیدگاه، نقطه نظر، نقد و انتقاد یا پیشنهادی نسبت به برنامه گیومه دارین، حتما اون رو با ما از طریق همین سامانه در میون بذارید. مطمئن باشید که برنامه سازان و تولید کنندگان این برنامه از این پیشنهادات حداکثر استفاده رو میبرن. اگر هم خبری هست، اتفاقی افتاده که فکر میکنه قابلیت طرح در برنامه داره، اون رو هم حتما به ما بگید. داشتم با خودم فکر میکردم که امروز صبح برای ابتدای برنامه چی بگم، دنبال چه خبری باشم. دیدم که قرار یه همایشی برگزار بشه به اسم زیست جهان کودکی در ایران، که قرار روزهای 16 و 17 تیر ماه توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با مشارکت شهرداری برگزار بشه. عنوانش به نظرم خیلی جذاب اومد، از این جهت که به نظرم رسید ما توی این سالها خیلی از جهان کودکی فارغ از سن و سالمون دور شدیم. اصولا به نظر میرسه یک گسست ارتباطی بین ما و کودکی خودمون و کودکی کودکانمون داره اتفاق میفته. حالا توی این دوران، توی این یک سال گذشته، دورانی که ما به عنوان سال کرونا میشناسیم، شاید این گسست و این فاصله یه جورایی بیشترم شده باشه. یعنی علارغم اینکه خب به واسطه غیر حضوری شدن مدارس عمدتا بچه ها توی خونه در کنار خانواده بودن، ساعتهای بیشتری رو بودن، اما وقتی یه نگاهی به اطراف میندازیم و خانواده مختلف که میشناسیم و در همین اطراف خودمون یه نگاه میندازیم، معمولا اتفاقی که افتاده اینه که بچه ها بیشتر توی اتاق خودشون درگیر نمیتونم وسایل ارتباطی خودشون، ارتباطات خودشون و زندگی شخصی خودشون بودن. نمیدونم، این تا یه جایش قطعا خیلی خوبه، این حس استقلاله هم برای بچه ها جذابه، هم فکر میکنم ما پدر مادرها یه مقدار تای دلمون علارغم این که ممکنه که یه ذره دلخورم باشیم از این فاصله، ولی خوشحالم بشیم از این جهت که بچه ها رابطه های خودشون دارن زندگی خودشون انجام میدن. اما واقعیت اینه که همه اینها باعث شده ما از اون جهان جذاب کودکی چه در مورد خودمون چه در مورد بچه هامون دور بشیم. توی این سال کرونا این اتفاق شدیدتر هم شده، میدونید دیگه، همه میگن جهان رو به دو مقطع انگار میشود تقسیم کرد، قبل از کرونا و حین و بعد از کرونا. فکر میکنم اگه یکم دقت بکنیم به زندگیمون، این تأثیر کرونا و این تقسیم شدن دنیا به قبل و حین و بعد کرونا کاملا تو رابطه ما با بچه ها هم مشهوده. امیدوارم توی این همایشی که داره برگزار میشه حرفای زده بشه که کاربردی باشه، برای اینکه واقعا بشه یک بار دیگه رابطه والدین و بچه ها رو باز تعریف کرد با در نظر گرفتن همه اتفاقاتی که داره در جهان معاصر به وقوع میپیونده، از ابزارهای فناورانه و تکنولوژیکی که در اختیارمون هست تا تفاوتی که در تفسیر و جهانبینی نسبت به دنیا و ماوقعش بین ما و بچه ها ممکنه وجود داشته باشه. اما همه اینها در کنارش یه خط و ربطی هم باید وجود داشته باشه، یعنی اون تناب رابطه میان فرزندان و جهان کودکی فرزندان و پدر مادرها باید حفظ بشه. امیدوارم تو این همیشه حرفای خوبی زده بشه و کاربردی بشه و به شکلی در بیاد که خانواده هایی مثل خانواده خود من بتونن ازش حداکثر استفاده رو ببرن، برای اینکه رابطه شون رو با فرزندانشون یک بار دیگه تعریف بکنن.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب دوستان شنوندهی که هر روز گیومه رو دنبال میکنن و شنونده این برنامه هستن میتونن که از ابتدای هفته، از روز شنبه، ما هر روز یک سفری کردیم به یکی از استانها و در خدمت یکی از مدیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بودیم، برای اینکه ببینیم که اتفاقات فرهنگی که توی استان میفته، تو اون استان میفته، چه چیزاییه، چه کارهایی انجام شده، ای بسا صحبت بکنیم راجع به کارهایی که باید انجام میشده انجام نشده و خلاصه خبر بگیریم از هموطنانمون در استانهای مختلف کشور. امروز میخواییم به استان کرمان بریم و در خدمت جناب آقای محمد رضا علیزاده، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هستیم تا ازشون درباره فعالیت‌هایی انجام شده در این استان در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر پرسجو بکنیم و ببینیم برنامه‌شون برای ماهای آتی چیست. آقای علیزاده سلام علیکم، صبحتون بخیر، خوشحالم که خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای جعفری بزرگوار و همچنین شنوندگان خوب برنامه گیومه، در خدمت جناب عالی هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای عزیزاده اول با ما بگیم وضعیت کرونا چجوریه تو استان؟ الان شرایط شهرهای استان از نظر وضعیت کرونا چگونه است؟ شرنگی هم؟
بله متاسفانه خب کرمان جز اون استانهایی هست که مجدداً کرونا در استان تقریبا اوج گرفته. شهرهای جنوبی استان و شهر کرمان فعلا وضعیت قرمز هستند. بله متاسفانه از این هفته وضعیت قرمز رو اعلام کردن و قاعدتا محدودیت هایی که ناشی از وضعیت قرمز هست الان در شهر کرمان اعمال میشه.
عجب. آقای علیزاده، یکی از سوالای مرتبط با همین وضعیت کرونایی اینه که خیلی از دوستان معتقدن که تعطیلی بسیار از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در طول یک سال اندی که گذشت به واسطه شیوع کرونا، خب از یه طرف طبیعتاً نارضایتی بخش قابل توجهی از هنرمندان رو به دنبال داشت به دلیل اینکه خب کارشون تعطیل شده بود، زندگی اصولاً دچار این تعطیلیه شده بود، اما از یه طرف گفتن که توی ادارات فرهنگ‌ارشاد اسلامی مدیران یه نفسی کشیدن گفتن که خب دیگه حالا کار خاصی نداریم، حالا فعلا میگذرونیم ببینیم چی میشه. کدوم اینا درسته آقا؟
خب ببینید به هر حال کرونا که حقیقتا تاثیر گذاشت روی همه فعالیت‌ها، رویدادها و زندگی روزمره مردم، به نظر من کارو در حوزه فرهنگ اونها خیلی سخت کرد. یعنی به هر حال میشه گفت که این روزها وضعیت اصحاب فرهنگ هنر و هنرمندان وضعیت خوبی نیست در سطح حالا کشور، به تبع اون در سطح استان. ما وقتی که رویدادهایی مثل تئاتر رو، مثل موسیقی و آموزشگاه‌های آزاد ما یک سری تحت تاثیر در شرایط کرونا تعطیل میشن، خب این مشکلات وجود داره که به هر حال ما شاهد هستیم. ما در مورد فعالیت‌های در واقع روزانه و سالانه بر اساس برنامه‌های سالانه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، خوشبختانه خب تدبیر شد که از ظرفیت‌های دیگه استفاده بشه. یعنی ما سال 99 رو من میتونم قاطعانه بگم غیر از مثلا یکی دو برنامه رو که دیگه امکان برگزاری در فضای مجازی نبود، تقریبا همه برنامه‌ها رو ما برگزار کردیم در ظرفیت فضای مجازی. مثلا جشنواره موسیقی نوایی رو سال گذشته در همین شرایط و به صورت مجازی برگزار شد، از ظرفیت‌های مختلف استفاده کردن. بنابراین برنامه‌ها کمتر نشده و بعدا سخت‌تر شده. یعنی شما وقتی می‌خواید یک برنامه‌ای رو برنامه‌ریزی کنید، قاعدتاً باید از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کنید. امکاناتی که وجود داره، خب بالاخره محدودیت‌هایی که هست، کار دشوار شده، هماهنگی‌ها دشوار شده. از اون طرف هم خب مردم به صورت مستقیم چهره به چهره با هنرمندان مرتبط نیستن که اینا از نقاط ضعف برگزاری این گونه برنامه ها هست. حالا من روی هم رفته در پاسخ جنابالی با درست دارم که ما برنامه رو طبق در برنامه سالیانه دنبال کردیم و امیدواریم سال جاری هم وضعیت مناسبتری داشته باشیم و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم کماکان
انشاءالله. آقای علیزاده، الان وضعیت تئاتر و سینما در استان چگونه است؟ الان شهر کرمان چند تا سینمای فعال داره؟ چند تا سالن سینما داره؟
بله ببینید، وضعیت سینما در استان کرمان واقعا یکی از شاخصهایی بود که در سالهای اخیر حرکت بسیار خوبی رو ما داشتیم. ما از حدود 2700 صندلی سینما در سال 1993 الان قریب 5000 صندلی سینما داریم. هماهنگی که با سازمان سینمایی و سینما شهر شد با همکاری شهرداری ها، ما در سطح استان در واقع یه سری سینماهای تعطیل رو داشتیم و جدیداً احیا کردیم، یه سری سالن‌ها رو تعطیل کردیم و سینماهای جدید رو خوشبختانه از حیث سینما حرکت خوبی صورت گرفت، یا از حیث در واقع پلاتوها و تماشاخانه‌های تئاتر. باز با تفاهم شهرداری‌ها ما هیچ تماشاخانه در واقع رسمی در کرمان نداشتیم، ولی الان حدود 6 تماشاخانه داریم که یا وابسته به شهرداری هستن یا بخش غیر دولتی هست. و اخیراً هم این سال گذشته تئاتر شهر کرمان رو ما افتتاح کردیم. اقدامات بسیار خوبی انجام شد، اما متاسفانه دیگه شرایط کرونا خیلی این موضوع رو تحت شعاع قرار داده. بس اکران فیلم ها رو ما واقعا مشکل داریم. تو کرمان دو تا سینمای اصلیمو تقریباً الان اکران رو ندارن به خاطر شرایط موجود. تئاترای ما تابع شرایط کرونا هست، متاسفانه دستخوش این مسائل هست و اینکه عرض کردم شرایط بسیار سخت هست برای هنرمندان و از این ظرفیت ها متاسفانه در این یک سال گذشته خیلی آنچنان که باید شاید امکان استفاده فراهم نشده.
درست میفهمید. آقای علیزاده، آخرین سوالم از شما مربوط است به همین مسئله شرایط سخت زیستی هنرمندان در طول یک سال گذشته. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با همه حالا محدودیت‌ها و البته توانایی‌هایی که داشته در طول یک سال گذشته چی کار کرده برای اینکه به قول معروف یه احوالی از هنرمندانی که یک سال کار و زندگیشون تعطیل شده، هیچ چشم‌اندازی هم نداشتن برای اینکه ببینن کی میتونن کار بکنن، کما اینکه تا الان هم همین اتفاق افتاده دیگه. یعنی مثلا فرض بکنید توی تئاتر، نمیدونم، توی خیلی از رشته‌های هنری به محض اینکه شرایط یه ذره معتدل شده، یه ذره بهتر شده، دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه میداده که بتونن کار بکنن، دوستان شروع کردن علیرغم همین مشکلات به کار کردن، ولی بلافاصله مثلا با شیوع پیک بعدی باز دوباره کارا همه تعطیل شده. اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان برای حمایت از هنرمندان، برای همراهی با اونها چیکار کرده در طول یک سال گذشته؟
بله، ببینید، من هم عرض کنم که اقدامات در واقع مهمی انجام شده، اما در قبال زیانی که جامعه فرهنگی هنری دیده میشه گفت که قطره در مقابل دریا. یعنی ببینید، ما یک برآورد ریالی تقریبی حالا با 10 تا 15% حتی اگر که اختلاف بخوایم نگاه کنیم، از سال گذشته کرونا شروع شده تا امسال بالغ بر بیش از 100 میلیارد تومان زیان دیدن مؤسسات ما، سینماهای ما، آموزشگاه‌های ما، مؤسسات فرهنگی و قرآنی. اما ما خب با هماهنگی که با وزارتخونه انجام دادیم، در استان انجام دادیم، در یک مرحله خب بحث هنرکارت ها رو داشتیم که هنرمندانمون در واقع اهدا شد و هر کدوم چیز در دو مرحله 1.5 میلیون تومانی و 3 میلیون تومان کمک از این معیشتی با هماهنگی صندوق اعتباری هنر پرداخت شد، بالغ بر حدود 5.5 میلیارد تومان از این شکل به این شکل پرداخت شد و در حال پرداخت توزیع هنرکارت ها هستیم. از طریق صندوق کارآفرین امید در واقع با هماهنگی که انجام شد بابای فرض الحسنه رو داریم دنبال میکنیم. استان کرمان حدود 6 میلیارد تومان در مرحله وامای کارا رو ما داشتیم که در واقع کسب و کارهای آتی دیده در مرحله اول حدود 11 میلیارد تومان توزیع شد، مرحله دوم که الان در حال انجام هست. خب رقمای اینا رو جمع بزنید که البته بیشتر از تعطیلات هست و نقشایی هم البته ما در بیمه‌های حمایتی اقداماتی هم انجام شد، شاید مثلا به در استان کرمان 20 تا 30 میلیارد تومان برسه. بنابراین میخوام بگم که این اعداد ارقام در مقابل اون زیان شاید کمی نباشه، اما مهم اینه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل کرمان و استان، ما تمام تلاش خودمون کردیم ولی حقیقتاً نتوانستیم اونچنانی باید شاید بتونیم که جبران زیان این عزیزان رو بکنیم و مخصوصا هنرمندانی که تمام معاششون و زندگیشون وابسته به کار هنری و تولید هنر بوده که خب لطمه دیده و انشاءالله بازم داریم پیگیری میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم و امیدواریم که هرچه سریع‌تر این وضعیت رو پشت سر بگذاریم. مرز کردم ما الان از زیر ساختا فراهم هست، اما وقتی که امکان اجرا نیست زیان‌های عدیده‌ای رو خب جامعه فرهنگی هنری خاصاً متحمل میشن به این وضعیت.
بله، درست. خیلی متشکرم. فقط من بفهمین خیلی کوتاه که آیا سهم خبر دارین، سهم حق بیمه هنرمندان استان که از طریق هنرکارت برای ماه فروردین قرار بود تا پایین خرداد واریز بشه، چیزی واریز شده توسط صندوق اعتباری هنر؟
آخرین اطلاع ندارم ولی به نظرم واریز شده، چون به هر حال مهلتش دیگه تمام میشد، پارسال هم اتفاق افتاد، البته بعدن دوباره جبران کردن. به نظرم انجام شده،
چون اینجا که ظاهراً چیزی واریز نشده.
آره، حالا اگر واریز نشه، چون در تعهد هست صندوق خودشون با بیمه هماهنگ میتونن، مشکل ان شاءالله برای هنرمندان به وجود نمیاد. پارسال هم یه اتفاق افتاد و خود صندوق اعتباری هنر حل و فصل کردن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای علیزاده که با ما همراه شدید. براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم. سلام گرم ما رو هم به همه هموطنان خوبمون در استان کرمان و هنرمندان نازنین این استان برسونید. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون. با جناب آقای محمد رضا علیزاده، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان صحبت کردم. فقط یه نکته قبل از اینکه اون قسمت بعدی برنامه رو بشنویم خدمتتون بگم، اینکه قرار بر این بوده که صندوق اعتباری هنر سهم حق بیمه هنرمندان مشمول در واقع بیمه هنرمندان رو در مورد ماه فروردین تا پایان تیر ماه، تا پایان خرداد ماه ببخشید، به حسابشون واریز بکنه، که تا این لحظه که من خدمت شما هستم واریز نشده. طبق معمول هر چقدر تماس میگیریم با مسئولان صندوق اعتباری هنر متاسفانه پاسخگو نیستن. حالا اگر صدای ما رو دارن میشنون، خواهش میکنم یه جواب بدید. بالاخره قرار بر این بوده که سهم بیمه در واقع مشمولین بیمه هنرمندان مطابق قراری که خود صندوق اعتباری هنر گذاشته بود در مورد ماه فروردین تا پایان خرداد ما به حسابشون واریز بشه که اردیبهشت رو تا پایان تیر ماه بریزن و خرداد رو هم تا پایان مرداد ماه. امروز هشتم تیر ماه، نه تنها هیچ خبری از اون پرداخت سهم بیمه نیست، بلکه مسئولان صندوق اعتباری هنر استنکاف میکنن از پاسخ دادن، یعنی هیچ گونه همراهی نمیکنن، نمیگن قرار چه اتفاقی بیفته. لطف بکنید حداقل پاسخ بدید که مردم بدونن باید چه بکنن. خیلی متشکرم. بریم قسمت بعدی رو بشنویم.
روی خط نمایش. قطار بعدی در ساعت 1:09 بعد از ظهر حرکت میکنه. یک ساعت باید انتظار کشید و راه دیگه هم نیست. انتظار چیز خوبی نیست، اما اجباراً باید تحمل کرد. سلام، دیالوگ هایی از کاراکتر باربر در نمایشنامه یک ساعت انتظار رو شنیدیم. نمایشنامه یک ساعت انتظار اثر هاینریش بل با نام کامل هاینریش تئودور بل هستش که نمایشنامه نویس شهیر آلمانیه و از بین آثار محبوب او میشه به نان سالهای جوانی، بیلیارد در ساعت 9:30، عقاید یک دلقک، سیمای زنی در میان جمع و میراث اشاره بکنیم. این نمایشنامه یکی از بهترین آثار تاریخ ادبیات نمایشی دنیاست که درباره جنگ و اثرات مخرب اون نوشته شده و جنگ در این اثر همچنان حضور هولناک خودش رو نشون میده. اما برسیم به خلاصه داستان نمایشنامه یک ساعت انتظار که درباره کرانتوسه، شخصیتی که بعد از 20 سال در حین عبور از شهری که اون رو ترک کرده به دلیل توقف قطار مجبور میشه یک ساعت منتظر بمونه. این شهر برای او یادآور خاطره تلخیه که در اون برادر کوچک و عشق خودش رو از دست داده و ضربه مهلک زمانی به روح او وارد میشه که متوجه میشه مسبب همه اون اتفاقات تلخ خودش بوده. ممنون که به این بخش توجه کردین.
خب با گیوم هم راستید از رادیو نمایش برنامه به صورت زنده به شما تقدیم میشه. تا ساعت 10:30 کنار شما هستیم. 3075 هم فراموش نکنید که شماره سامانه پیام کوتاه رادیو نمایشه. برای این که هر نقطه نظر دیدگاهی راجع به برنامه دارین حتما به ما منتقل بکنید و مطمئن باشید که در تولید مجموعه گیوم از این نقطه نظرات حداکثر استفاده رو خواهیم کرد. اما بریم سراغ هنرهای تجسمی. ما هر روز یه سری هم به نگارخانه ها و گالری های شهر تهران میزنیم برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم و به دوستان معرفی بکنیم. امروز میریم به گالری و نگارخانه جاوید و در خدمت دوست بزرگوار جناب آقای علیرضا اکبری جاوید، مدیر نگارخانه جاوید هستیم تا ازشون درباره این نگارخانه بیشتر پرسجو بکنیم. آقای جاوید سلام علیکم، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا گالری و نگارخانه جاوید معرفی بکنید، کی راه اندازی شد، کجا هستش، چیکار میکنید، چیکارو نمیکنید؟
ما تقریبا فعالیتمون از اوایل سال 97 آغاز شد.
بله
تقریبا 3 سال هستش و محل گالری هم در خیابان ولیعصر سته زرتشت غربی، خیابان یزدان، پلاک 17-1.
بسیار خوب.
و در مدال فعالیت ها هم که خوب بالا اگر که سوالی هست.
بله حتما بفرمایید. من از همه دوستانی که تو این روزها خواهش کردیم که بیان و نگارخونهشون رو معرفی بکنن به شهروندان، حتما اینو پرسیدیم که اصولا همه گالری دارها طبیعتا یک استراتژی برای آنچه که در گالری اتفاق میفته دارن، یه نقطه نظری دارن در رابطه با حوزه‌ای که کار میکنن و به صورت تخصصی سعی میکنن که یک در واقع شکل رو دنبال بکنن. شما بفرمایید که در نگارخانه جاوید استراتژیتون چیه؟
من در طول حالا این مدتی که فعالیت داری میکنم، چون من حالا این مقداری هم به هر حال دست قلم هستم، حوزه کاری من حالا صرف نظر از رشته تحصیلیم که پژوهش هنر هستش، رشته پژوهش هنر خوندم، سال هاست که تو حوزه نقاشی ایرانی و نقاشی رئال هم حالا قلم میزنم و حالا یه کوچولو کاری انجام میدم. ولی موقعی که اینجا رو افتتاح کردم یه بخشی رو دوست داشتم که اختصاص بدم به همین هنر ایرانی و یا حالا موضوعاتی که میتونه مرتبط باشه در حقیقت به یه نوعی با فرم ها و مواردی که بیشتر تو حوزه حالا نقاشی ایرانی و یا هنر کلاسیک در حقیقت ارائه میشه. البته در کنارش هم من در طول این مدت یه دو تا گرامی داشتی رو در حقیقت در اساتید فقیدی که تو حوزه‌های مختلف دیگه غیر از تجسمی هستن، در به صورت حالا مواردی که میشه گفت مرتبط هستش، به شکل نمایشگاه نقاشی و عکس بود هم در کالج برگزار کردیم. یک موردش که گرامی داشته رهبر فقید ارکستر سمفونیک تهران استاد اشمت سنجری بود که با نمایشگاهی از عکس و اسناد و نقاشی از ایشون برگزار شد در سال 97. و یک مورد دیگه هم به یاد استاد فقید تئاتر شاهین سرکیسیان، باز هم به همین شکل ما این برنامه رو داشتیم. در حاشیه حال برگزاری نمایشگاهی که هستش گاهن مرتبط با موضوع نمایشگاه، ما نشست‌های تخصصی رو هم در فضای گالری مرتبط با موضوع نمایشگاه برگزار کردیم.
بسیار خوب. آقای جاوید، الان در گالری چه اتفاقات داری میفته؟
راستش این یک سال و اندی که خب متاسفانه بحث کرونا پیش اومد، خب به خاطر این محدودیت ها خب کاهناخا تاثیر گذاشت و فعالیت ها مقدار محدود شد. اما حالا به هر حال با یه تدابیر و شرایطی که حالا خواهش کردیم و از دوستان که حالا رعایت میکنن، ما جمعه نمایشگاهی رو در پیش رو داریم، عنوانش هستش هر نم از این باغ، که با موضوع باغ و گل هستش در حقیقت، که تقریبا از 4 الی 5 نسل از هنرمندان ایران چه تو حوزه نقاشی کلاسیک و حالا هنرمندانی که با یک نگاه معاصرتر و مدرنتری به این موضوع پرداخته بودن، قرار هستش که آثارشون به نمایش در بیاد.
بسیار خوب. جمعه افتتاحیه
جمعه 11 تیر ماه، بله، از ساعت 4 الی 8 هستش و نمایشگاه تا یک هفته تا 18 تیر ماه ادامه داره.
بسیار
خوب. اشاره هم میتونم بکنم از نسل اول که حالا تو حوزه کلاسیک در حقیقت کار کردن، ما آقای علی محمد حیدریانی داریم که از شاگردان استاد کمال‌الملک بودن، استاد آقای خروش هستن و حالا توی نگاه معاصر و مدرن هم من میتونم با آقای فرامرز پیلارام، مثل آقای سماواتیان، آقای بانگیز و آقای گلستانه و تا میاد جلوتر دیگه آقای آرمان یعقوب‌پور و خود عباس شهرسوار و دوستان دیگه که حالا معاصرتر و سنشون هم پایین تر هستش، دقیقا فکر میکنم مجموعه خوبی باشه از پوششی که داده شده، که البته های شایان و شعبان در این نمایشگاه رو جمع آوری هم کرد.
چند تا اثر روی دیوار میره؟
28 اثر هست.
28 اثر. خب آقای جاوید، اشاره کردین خودتون توی فرمایشاتون به سال گذشته و سال کرونا و اتفاقاتی که کرونا تحمیل کرد. شما سال گذشته کامل تعطیل بود گالریتون؟
والا تقریبا 6 ماه اول که تعطیل بود. نیمه دوم سال هم یه مقداری مثلا با شرایط خاصی 2 مورد رو در حقیقت برگزار کردیم. حالا متاسفانه از آغاز سال هم که با پیک جدید پیش اومد، خب طبق بخشنامه که
بله،
از جانب اداره هنر تجسمی شد، ما مجبور شدیم که خب به حال گالری رو تعطیل کنیم. در نتیجه خب البته خب من برنامه‌ریزی از قبل داشتم، یعنی از سال قبلش که هنوز این اتفاق صورت نگرفته بود، ولی خب به حال متاسفانه با هنرمندان صحبت کردیم و موکول کردیم حالا به یه زمان مناسب‌تر و با یه شرایط بهتری.
درسته. آقای جاوید، من فکر می‌کنم که یه اتفاقی که کرونا پیش آورد، به هر حال علل قاعده این بود که صاحبان مشاغل و در واقع کسب و کارهای مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و هنری مثل خیلی از مشاغل دیگه ناچار شدن به این فکر بکنن که هر آینه ممکنه اتفاقاتی از این دست، خدای نکرده در اشکال مختلف به هر حال دوباره تکرار بشه یا پیش بیاد، طبیعتاً باید یه آمادگی وجود داشته باشه. واقعا اگه مثلا سال 98 چه میدونم توی شهریور ماهش هم حتی به کسی میگفتن در همین مملکت ما که قراره یه بیماری به این شکل بیاد فراگیر بشه، نمیدونم همه رو درگیر بکنه، کارو تعطیل بشه، اینا اساسا ممکن بود غیر قابل باور به نظر برسه و مثلا پاسخی که میشنیدیم این بود که اصلا مگه چه میدونم الان مثلا 500 سال پیشه که یه مریضی بیاد و همه کارو تعطیل بکنه، به هر حال علم انقدر پیشرفت کرد اینا، ولی دیدیم اومد و این اتفاق افتاد. میخوام از شما واقعا اینو بپرسم که حالا به هر حال تجربه یک سال و 3-4 ماه این داستان دیگه حالا پشت سرمونه دیگه، واقعا فکر میکنید که چه تدبیری من شمایی که صاحب یک نگارخانه هستید باید داشته باشید برای اینکه بتونید از این اتفاقات و اتفاقاتی اگر خدای نکرده مشابه این پیش اومد یا نه، اصلا فرض رو بر این بزنیم که متاسفانه زبونم لال چه میدونم همین کرونا چند ماه دیگه هم همچنان وجود داشته باشه. حالا تو یه جایی شما میتونید بگید که من خبر نداشتم یا نمیدونم یه مرتبه ناگهان اتفاق افتاد برنامه‌ریزی نداشتم، ولی الان فکر نمی‌کنم دیگه بشه همچی پاسخی داد.
ببینید، یه در کنارش خب حالا دوستان همکارم بودن، خود من هم به این شکل این کار رو انجام دادیم. یه سری فعالیت‌های به شکل مجازی بود. خب حالا به هر حال با سرعت تکنولوژی و اتفاقاتی که این روزا داره پیش میاد، خب این جایگزینی هستش که به شکل حالا مجازی نمایشگاه‌ها و یا حتی آثار به نمایش در بیاد. ولی خب البته ناخواسته این موضوع رو من وقتی امروزش فکر می‌کنم، دیدن اثر از نزدیک